بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. بخشنده مهربان.
از سرزمین نور.
قسمت 23.
عصرگاه بود و تا خورشید در چاه باختر فرو شود چند بلندای نیزه‌ای مانده بود. در این مجال و تا فراخوانده شدگان از قوم سررسند، علی و جعفر و عقیل و طالب و هم خواهران ایشان هند و ریحانه سخت گرم کار پاک و مهیا سازی میهمان سرا و حیات کوچک سرای بودند. به مطبخ اندر نیز فاطمه در کار ساختن شربت و پختن حلوا و چیدن خرما در مجمعه مسین دایری شکل بود. او طالب اما خود نشسته بر پلکان گلین بام قرقه اندیشه های تلخ دور و دراز خیش بود.
شمای خودخواه و نادانند این قوم، از من خواستار آنند که برادرزاده خیش به ایشان واگذارم تا خون او بریزند و در ازای آن جوان ایشان نزد خیش آرم و بپرورم.
ای بو طالب، تو خود نیک آگاهی که در این ساعت اندر جمله قریش جوانی زیباتر و نیک خویتر و نیرومندتر از عماره پسر ولید مغیره نیست. هم در میان قوم کس ناموری پدر وی ندارد. اینک که بر آن خواستهای پیشین ما گردن ننهادی، این خواست ما بپذیر. مردی در برابر مردی، ما عماره به تو دهیم تا او به جای محمد بیاید. در ازا تو نیز محمد به ما واگذار تا خون او بریزی، چه در برابر آنچه که برادرزاده تو بر کیش ما روا می دارد، ما را بیش از این تا به شکیبایی نمانده است.
ای قوم، این چه اندیشه بد است که شما کرده اید؟ چون باشد که من فرزند شما بستانم و بپرورم و شما را فرزند خیش دهم تا بکشیدش؟ چه کسی این کار کرده است تا من نیز کنم؟
ای بو طالب، هرچه قوم خرسندی تو می جویند و در پی تو می آیند، تو به هیچ گونه خوشنودی ایشان نمی خواهی. تا به امروز نیز اگر بر من آشکار نبود، اکنون دانستم که ایشان دادگری می کنند و تو نمی کنی.
دروغ می گویی ای مطعم، که قوم هیچ داد من ندادند و تو نیز که از سران ایشانی، این سخن از سر نیکخواهی نمیگویی. اینان گرد آمدند تا مرا خار سازند و قریش بر من بشورانند. چون این میبینم که تو نیز با ایشان به دشمنی من و برادرزاده من بیرون آمده ای و این سخنان نیز جز بهانه هیچ نیست. اکنون اگر چون این است، باز روید و آنچه که خواهید کنید. من نیز چنان چه از پس شما بر توانستم آمدن برایم، و اگر نتوانستم شما دانید و مراد خیش. آگاه باشید ای قوم که هر که دشمن محمد است، من دشمن اویم، و هر که دشمن کیش وی است، من دشمن کیش ویم.
دیروز چون بو طالب این آخرین سخن خیش باز گفته بود، بزرگان قوم خشماگین برخاسته بودند و از سرای او رفته بودند. لیک امروز بو طالب آگهی یافته بود که شبنگام جمله در سرای ولید مغیره گرد آمده بودند و جمله بر این کار همدل شده بودند که از آن پس با محمد راه ستیز آشکار برگزینند و از کار او پیش گیرند. پس بوطالب مردان بنی هاشم به سرای خیش فرا خوانده بود تا ایشان را از این ماجرا آگهی دهد و رأی خود در این باره باز گوید. بر بوطالب با آن مایه سال که در میان این قوم زیسته بود و آن آشنایی ها که با خوی و اندیشه های ایشان داشت نیک آشکار بود که از آن پس برادرزاده اش را روزانی بس دشوار در پیش بود. آنچه محمد در میان آورده بود از باورها و سخنان درباره خدایان و بتان نه چیزی ساده بود تا قوم بتواند از کنار آن بگذرد. او تا در نهان نیایش خیش می کرد و خدای خود می پرستید، قوم را با وی کاری نبود، چه از جانب او گمان بیمی برخیش نمی بردند. پس چون با یک دیگر روی در رو می شدند، به خنده و شوخ طبعی می گفتند: جوان فرزند عبدالمطلب از آسمان سخن می گوید. لیک از آنگاه که او جمله مردمان سوی آیین نو فرا خواند و بر کیش ایشان و خدایانشان خورده گرفت و از سوختن پدرانشان که کافر مرده بودند در آتش دوزخ سخن گفت، کار دیگر شد. نخست به تمسخر و آزار او آغازیدند، سپس چون از این کارها ایشان را بهره ای نرسید، گله نزد بوطالب آوردند به دو بار.
ای بوطالب، هرچه ما در جمله کارها خرسندی تو می جوییم و نمی خواهیم که کاری کنیم تا غباری بر خاطر تو نشیند، تو هیچ پاس جانب ما نمی داری و در بند خوشنودی ما نمی شوی.
چه پیش آمده از شما را ای پسر هر؟
چندی پیشتر نیز به نزد تو آمدیم با همین عتبه و شیبه ربیعه و آس وائل و اسود مطلب و بنی و منبه حجاج و هم ولید مغیره که اینک با ما نیست، و تو را گفتیم که این برادرزادت کیش پدران و نیاکان رها ساخته و آینی دیگر آشکار ساخته است. نیک و بد این کار بر خود او، لیک از شروع بر خدایان ما ناروا می‌بندد و ما و پدران ما گمراه و کافر می‌شمارد و مردمان از راه به در می‌برد. پس از تو خواستیم تا اندرزش دهی تا از این کارها دست شوید. تو نیز ما را سخنی نرم گفتی و دلجویی ما کردی و روانه من ساختی. او اما دیگر بار راه پیشین پی گرفت و بل از آن بیش کرد که می کرد. اینک ای بوطالب، بر تو آمده ایم تا سخن واپسین بازگوییم. تو در میان ما مردی بزرگوار و شریفی و بزرگتر ما و پیشوای قومی. خود برگو که چه باید من کرد؟ قصد برادرزاده تو از این کارها اگر جستن سروری و برتری در میان قوم است، لبا باشد که گفتن این سخنان فرو نهد تا آنچه که جوید از سروری ما خود او را دهیم، و اگر مال خواهد تا جمله دارایی خیش در کف او نهیم تا آنچه که خواهد در آن کند. لیک به این چیزها اگر خرسند نشد، ما را هیچ گزیر نماند جز آن که زبان شمشیر در میان کشیم تا یا ما در مکه باشیم یا وی.
بوطالب با شنیدن این سخنان او چه می توانست کرده؟ محمد نکودک بود یا این سخنان از سر هوس و بازی می گفت تا او بتواند به پند پیرانه از این راه بازش گرداند؟ لیک تجربه سالیان دراز عمر و آشنایی با خوی قوم نیز برانش می داشت که این هشدار ایشان نادیده نگیرد و آن را چاره بیندیشد. پس محمد به نزد خیش فرا خوانده بود و حکایت با وی باز گفته بود. به ناگاه خون بر صورت محمد هجوم آورده بود و آن رگ آبی میان دو ابرویش جستن گرفته بود. پس تا خشم خود در باور عمو فرو خورد، چندی بر کف و پشت دست نگریسته بود. آنگاه با یکی صدا که در آن لرزه خفیف از خشم یا بغضی فرو خورده بود گفته بود: ای عمو، خدا مرا از بحر فراهم ساختن جهان و دل بستن به آن نفرستاده است، بل مرا برانگیخته است تا پیام او رسانم و به او راهبری کنم. سوگند به آن آفریدگار که جان محمد در دست اوست که اگر قریش خورشید را بیاورند و در دست راست من نهند و ماه را در دست چپم بگذارند و مرا گویند که از این کار دست بدار، من دست ندارم و چندان کوشم تا مراد خیش یابم و اسلام آشکار گردانم تا آنگاه که مرا مرگ در رسد. پس آب از دیدگانش روان گشته بود و بر پای خواسته بود و راه رفتن در پیش گرفته بود. بوطالب را به دیدار دلتنگی یگانه یادگار برادر دل در سینه فشردن گرفته بود. پس زود باز پسش خوانده بود و سر او در بر گرفته بود و گفته بود:
پسرم، آگاهم که تو اندرز مردمان میدهی و راست میگویی، پس دل خوش دار که من آنجا باشم که خرسندی تو باشد. اینک نیز فرمان خدای بلند مرتبه به جای آر و آنچه خواهی کن و برگو و از هیچ کس میندیش که تا عمویت به زیر خاک اندر نشده باشد کسی را یارای آن نباشد که تو را چیزی گوید.
از ابو طالب بخوان بابای حیدر، جان خود را کرد نظر دین داور، بر نبی مصطفی غمخوار و همتش یاری دین تا روز آخر، حافظ رسالت دشمن جهالت، خیره حمیده معدن کرامت، خیره حمیده معدن کرامت.
بوطالب از جای برخاست و اندام درشت خیش سوی میهمان سرا کشانید. خورشیدینک از شهر رخ نهان ساخته بود و خنکای روبه سردی آن اندک اندک در استخوان‌های تن پیر او اثر می‌کرد و رگ‌های از درد در زانوان و کمرش می‌دوانید. به دیدار روان گشتن بوطالب سوی میهمان سرا علی پیش دوید و تخت پوست زیرانداز پدر از دیگر اتاق سرای آورد. پس پیشتر تا پدر در میهمان سرا نشیند بر فرازین بخش اتاق تخت پوست بر فرش عربی کف اتاق افکند و پشتی آن نیز از پوست بره که اندرونش انباشته پشم شتر بود در پس پشت آن بر دیوار تکیه داد. بوطالب پیش رفت و بر پشتی نشست و پسر را سپاس گفت. آنگاه تا هند پیسوزهای روشن در رف گذارد از میهمانان ستن از راه رسیدند. کهنسال ترین پسر عبدالمطلب حارس، بلند قامت و باریک اندام، با پشتی خمیده که عصایی بر پایش می داشت. حمزه با آن قواره و اندام درشت پهلوانی و سیمای جدی و مطمئن، دیگر بولهد میان قامت و فرده و لخ با آن موهای طلایی سر روی و دیدگان اندک لوچ، سست و لاوبالی و بیبید لیک با غرور بازرگانان موفق در نگاه و کردار. بوطالب را هرچند از کارها و خوی بولهب چندان دل خوش نبود، لیک گاه چیزها از وی میدید که کورسوی از امید به او در دلش برمی انگیزانید. هم اینها نیز سبب می شد تا پیوسته بران باشد که از خیش نراندش و در اصلاح او بکوشد. پس در برابر او نیز از جای برخاست و خوشروی خوش آمدش گفت. راستی را که این برادر چه آمیزه شگفت بود، بدیهایش بسیار بود لیک بی هیچ نیکی نیز نبود، هرچند اندک، با این رو بسا گاه کار ساز. و چه سان می توانست او بد یک دست باشد، حالان که خون پاک مردی بزرگ چونان عبدالمطلب در رگانش جاری بود و پروریده همو بود. از آنگاه اما که دختری از خاندان امیه به زنی گرفته بود، نیکیهایش اندک اندک رو سوی کاستی نهاد و بدیها در او سر برآوردن گرفت. با این رو همون که با همسرش از جمله سرزنش کنندگان محمد بود و آن روز در صفا خود از نخستین کسان بود که دعوت برادرزادی خیش رد بود و آنسان بیازرده بودش، و دیگر در آن فراخان خیشان به سرای حارس آنسان در برابرش سخن گفته بود. دیروز چون شنیده بود که قوم به سبب پشتیبانی بوطالب از محمد درباره او بد می گفتند، برا شفته گفته بود:
دست از این پیر مرد بدارید که او در راه برادرزادش پاک باخته است، چنان که محمد کشته نشود تا بوطالب کشته نشود، لیک بوطالب نیز کشته نشود تا جمله بنی هاشم کشته نشوند، و بنی هاشم نیز کشته نشوند تا جمله اهل مکه کشته نشوند. ای قوم، شما نیک آگاهید که مرا با محمد یاری نیست، لیک به خدایان سوگند که دست از این پیر اگر بر مدارید، ناگزیر من به او پیوندم.
مردان خاندان یک یک می آمدند و هر یک بنابر سن و جایگاه خیش در جایی می نشستند. جمله از آن نشست که دوش دیگر تیرهای قریش بر پای ساخته بودند و بر پیکار با محمد و آن که از او پشتیبانی کند با یک دیگر هم پیمان شده بودند آگاهی داشتند، چه خبر زود در مکه پیچیده بود. از این رو بوطالب را نیازی چندان به بازگشودن آنچه میان ایشان رفته بود نبود. پس چون جمله گرد آمدند، بوطالب در پی خواندن شعری که در ستایش آن سخن بولهب سروده بود مردان خاندان را گفت:
ابوالقاسم نیک یا بد، همرأی با شمایان یا غیر آن، از خاندان و تیره شماست و بنا به سنت دیرین عرب، بزرگی و ارجمندی او بزرگی و ارجمندی یک یک شماست. آنسان که دشنام به او و کوچک شماریش نیز دشنام به جمله قوم و کوچک شماری یک یک افراد خاندان شماست. فرزندان هاشم تا به این روز با سرافرازی زیستند و این جایگاه بلند که شما در میان قریش دارید ثمره جانفشانی پدران شماست. اینک بر شماست که این را پاس دارید و از بهر آیندگان به میراث گذارید. پس بکوشید تا جامعه خاری نپوشید. ای قوم، ابوالقاسم ننگی بر دامن خاندان خیش ننشانیده است تا شما شرمسار آن باشید. گیرم که آنچه او آورده است با باور برخی از شما یکسان نباشد. از یاد مبرید که پیشتر او پیوسته دستگیر درویشان شما و یاور نیازمندانتان و مایه مباهات و آبروی خاندان بوده است. هم در خاطر آورید آن جایگاه را که او در خردی نزد پدر و نیایتان عبدالمطلب داشت. نیز سفارش او را درباره محمد در واپسین دم زندگانیش. ای برادران و ای برادر و خواهر زادگان، بر شماست پشتیبانی از ابوالقاسم. یاری او دهید و قریش اگر درفش پیکار با وی برافراشت، شما نیز با ایشان پیکار کنید تا دشمنان از رخنه در شما ناامید شوند و طمع از شما برگیرند.
با پایان گرفتن سخنان بوطالب، علی و جعفر و عقیل و طالب قدحی بزرگ از شربت و چند جام و مجمعه حلوا و خرما به درون آوردند و به کار پذیرایی از مردمان قوم پرداختند. مردان برخی گرم خوردن و آشامیدن شدند و جمعی به گفتگو در این باره پرداختند. تنی چند همچون حارس و حمزه و بولهب و عباس نیز اندیشناک سر در خیش داشتند. سخن نیز اگر در دلشان بود، با آن یادآوری که بوطالب از سفارش عبدالمطلب در باری محمد کرده بود و آن افتخارها که او پیشتر خاندان را به ارمغان آورده بود، در دل نگاه داشتند و بر زبان نیاوردند. راستی را چسان از یاد برده بودند که در کودکی و جوانی چه مایه شگفتی ها از آن یتیم دوست داشتنی خاندان دیده بودند. از آن سخنان که آمنه درباره آن رؤیاهای غریب که به گاه بارداری او دیده بود و آن ماجرا که هنگام زادن محمد بر او رخ نموده بود گفته بود. آن ماجراها که حلیمه سعدیه از دوران خردی او حکایت کرده بود و سخنان بهیرای راهب شامی و دیگر آن لقب امین که قوم از بسیاری درست کرداری و وفاداری به او داده بودند. و این مایه نشانه ها آیا ایشان را بس نبود تا بدانند که ابوالقاسم نه از آن جمله کسان بود که دروغ گوید و دعوی بیپایه کند؟
شنیدیم و پیروی کنیم.
آری، چنان کنیم که تو گفتی ای بوطالب.
هرچند ما نیز زخم خورده سخنان ابوالقاسمیم، لیک در این کار جانب خاندان گیریم و تا پای جان با توییم.
من نیز در این کار با تو پیمان یاری میبندم ای برادر.
من و پسرانم نیز در حساب آر ای بوطالب.
پیامبر اگرچه سالی چند بود که خود را پیامبر می‌خواند، اما پس از آن روز که در برابر قریش ایستاد و آشکارا از یگانگی خدا خبر داد، همه چیز دگرگون شد. پس از آن روز آنچه عموهایش عباس و ابوطالب به او گفته بودند همانها پیش آمد. عباس گفته بود که قریش دشمنی خود را آشکار خواهد کرد و کینه خواهد ورزید. راست گفته بود و همین شد. ابوطالب نیز گفته بود که ما پشتیبان پیامبر خواهیم شد، که آن نیز چیزی جز راست نبود. حمایت کسی همچون ابو طالب قریش را در راه دشمنی با پیامبر به احتیاط و آهستگی می کشید، اما چارهش نمی کرد و پایانش نمی داد. زبانها پر از طعنه بود و چشمها پر از خشم، اما دستها به حرمت ابو طالب و از بیم غیرت او کاری نمی کرد. پیامبر تنها از زبان و چشم قریشیان آزار می دید تا آن که سرانجام شیطان دستهای ایشان را نیز به کار گرفت.
روزی پیامبر به خانه آمد در حالی که بر سر و رویش از پرتاب سنگ و کلوخ آثار جراحت به جا مانده بود، و پس از آن بارهای دیگر و روزهای دیگر. اما این دستها که به سوی پیامبر سنگها را نشانه می رفت، دست بزرگ سالان قریش نبود که ابو طالب بتواند آنها را بشکند. این دستها دستهای شیطان بود که از آستین کودکان و نوجوانان قوم و به فرمان پدرانشان بیرون آمده. هر بار که پیامبر از خانه راهی می شد، تا هنگام باز آمدنش چشمان خود را به حلقه در نگران می کردم و از خدایم کسی را می خواستم که نجات بخش جان همسرم باشد. گستاخی کودکان کوچه و کوی چیزی بود که پاسخ آن را نه رحمت پیامبر می توانست داد و نه غیرت ابو طالب.
جسارت کودکان علی را نیست، چون دیگر نزدیکان پیامبر در غم و اندوه فرو برده بود. پس روزی به عموزاده‌اش گفت: پدر و مادرم به فدای تو ای پیامبر خدا، اجازه ام فرما تا هنگام بیرون رفتنت من نیز در کنارت باشم. پیامبر به علی اجازه داد و دیگر بار که پیامبر از خانه راهی راهی می شد، علی نیز همگام او شد. کودکان و تازه جوانان که برخی از ایشان همسالان علی بودند، از پی پیامبر چون هر روز روانه شدند و این بار نیز مانند روزهای پیش آهنگ کار خود کردند. اما این بار مثل روزهای پیش پیامبر تنها نبود تا با کودکان خوشرویی کند. این بار در کنار او علی بود که پیامبر چندی پیش وی را به یاوری و همراهی خود برگزیده بود. پس همان دم که سنگ به دستان کار هر روزی خود را آغاز کردند، علی به سوی ایشان دوید و اگرچه تعدادشان کم نبود، هر یکی را به ضربه‌ای مهمان کرد. بعد از آن روز هیچ کودکی از کودکان قریشی حاضر نشد که برای خوش آمد بزرگانش با شیری نوجوان چون علی رو در رو بایستند.
بعد از آن روز هر بار که پیامبر به خانه باز می آمد و او را از بدکاری فرزندان قریش به سلامت می دیدم، غرق در شادی و شور به یاد آن ندای آسمانی می افتادم که هنگام ولادت علی به پیامبر بشارت داد:
نزدیک است که تو را به وجود برادرت، همراهت، همدل و همپایت یاری رسانی. تو را به وجود او دلگرم کنیم و نامت را به دست او برتری دهیم.
عشق محمد علی ای همه اهل نظر، زان که مرات بهر نظیر آمده. من کنت مولا فهذا علی مولا، من کنت مولا فهذا علی مولا.
جمیل که محمد ما را چه آهنگ تازه ساز کرده است؟
نه، برگو تا بدانم که قصه چیست.
دستان بولهب بریده باد و علاک بر او باد، دارایی وی و آنچه به دست آورده بود او را سودمند نیفتاد. زود باشد که به آتشی شعله بر در افتد و زنش هیزم کشان آتش باشد، به آن حال که برگردن ریسماری از لیف خرما دارد.
وای برو، ما را هجم می کند. با او چنان کنم که به پوزش خواهی و توبه افتد.
آرام آرام ای زن.
چه آرامشی؟ او با این شعرش ما را آبروی ننهاده است. این سخنان اگر منتشر شود، نخست پیروان او و آنگاه دشمنان ما و سپس بردگان و خرد بچگان در هر جا زمزمش کنند و چون سبه های معلقه سینه به سینه تا نسل های دیگر برود.
به یقین پیشتر تا ما کاری کنیم چنین نیز شده است. پیروان او که این را سخن آسمانی و کلام خدای برتر می دانند و ثبتش می کنند و در خاطرش می سپارند و در هر زمان و به هر جا به قصد بردن ثواب می خوانندش. دیگران نیز لابد شیفته آهنگ کلام و زیبایی سخنش آن را می آموزند و زمزمه می کنند. به گمانم آخرین کسان که از آن آگاهی یافتند خود من و تو بودیم.
شوی و زن به اندیشه ژرف اندر شدند. از پس آن مایه ستیزها که آنان با ابوالقاسم کرده بودند و آن مایه آزارها که به او رسانیده بودند، گمان نمی بردند که یک روز از سوی او ضربه انسان مرگبار بر پیکر زندگانی و هستی ایشان فرود آید. ام جمیل چونان دیگر مردمان جایگاه کلام در میان عربان می دانست، به ویژه که او خود زنی شاعر بود و با زیر و بمهای سخن و ارزش و تأثیر و ماندگاری آن نیک آشنا بود. در نگر او و مردمش کلام نه ترکیبی ساده از چند حرف بیجان بر کاغذ یا لغلغی بر زبان بود که تنها به کار خواندن یا شنیدنی می آمد و آنگاه نیز در سبد فراموشی زمان می افتاد و از یادها می رفت، چونان که انگار هیچگاه نبوده بود. بل هر واژه تا آنگاه که بر جایی نوشته یا در یادی نقش بسته و بر زبانی جاری بود، موجودی زنده با روح، روان، پرتوان، مانا و اثرگذار بود. خاصه آنگاه که به جامعه شعر و سجع و مانند آنها در می آمد. و وای از آن روز که این کلام درباره نامورانی از قوم زبان زد، چونان قریش بود و آسمانی نیز قلمداد می شد و نگاهبانانی آنسان پرشور و باورمند چون پیروان محمد داشت. آری محمد با آن شکیبایی شگفت خیش در برابر آزارهای سنگین ایشان، گویی نخست سخت در خواب غفلتشان فرو برده بود و سپس درست در آنگاه که آن دو خیشتن از جانب وی سخت ایمن میپنداشتن چنان پاسخشان گفته بود که از آن بتر ناشدنی مینمود. عبدالعزا مرد سازش و مدارا و شکیبایی نبود. آتش مزاجی و زود خشمی و تند زبانی او زبانزد جمله اهل مکه بود. هر کس پیشتر نیز اگر نمی شناختش به دیدار آن دیدگان شرربار و گره پیوست افتاده در ابروان و گونه های سرخ فام برافروخته زود در می یافت که او از کدام گروه مردمان بود. هم از این رو نیز بود که بولهب لقب گرفته بود. لیکمو اینک چنان مبهوت این ضربه کشنده محمد بود که توان نشان دادن هیچ واکنش در خیش نمی‌دید.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر، بریده باد هر دو دست ابولهب و مرگ بر او باد. هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید و به زودی وارد آتشی شعله ور و پر لهیب می شود و نیز همسرش در حالی که هیزم کش دوزخ است و در گردنش تنابی است از لیف خرما.
بولهب اینک شکسته و فرو ریخته در خیش، نمیده بر فرش و آرنج ستون سر ساخته بر پشتی نرم، به کردارهای گذشته خیش با برادرزادش می اندیشید. راستی را محمد با او و همسرش هیچ بد نکرده بود. او و هم خدیجه در آن کوی ایشان را بهترین همسایگان بودند. در این نزدیک به دو دهه همسایگی آزار آن شوی زن و فرزندان و حتی بردگانشان به هیچ کس نرسیده بود. هم از این رو بود که بولهب با آن مای دارایی و نام‌آوری در شهر و دیگر قبیله های عرب چون بران شد تا پسران خیش عتبه و عتیبه را همسرانی گزیند، از رقیه و ام کلثوم دختران برادرزاده خیش بهتر کس نیافت. همسرش نیز با آن که خود از خاندان بنی امیه بود و در هر حال و هر کار خیشان خیش مقدم می داشت، سخت به این پیوند خوشنود بود. لیک ایشان با آن خیشاوند همسایه بی آزار و نرم خوی چه کرده بودند؟ نخست آن که پسران خیش واداشته بودند تا بی هیچ گناه پیوند زناشویی خود با رقیه و ام کلثوم بگسلند و سوی خانه پدر روانهشان سازند. رقیه از پس ازدواج با عتبه و ام کلثوم آنگاه که تازه به عقد عتیبه در آمده بود. هم بولهب سوگند یاد کرده بود که تا محمد دست از آن سخنان برمدارد دیگران را نیز از پیوند با دختران وی باز دارد. این کار چندان بر محمد و خدیجه گران آمده بود که ابوالقاسم دل شکسته دست سوی آسمان هراس ساخته و نفرینشان کرده بود. بار خدایا که ابوالقاسم درنده ای از درندگان خیش بر سوی آسمان چیره گرد هراس ساخته و نفرینشان کرده بود. بار خدایا درنده ای از درندگان خیش بر عتیبه چیره گردان. و این نخستین بار بود که مردمان می شنیدند ابوالقاسم بر کسی نفرین می کرد. آنگاه تمسخرها و سبکسریها بود که این دو درباره ابوالقاسم روا می داشتند و سخنان هرزه بود که در پس پشت نثار او می ساختند. افزون بر این در هر جای که محمد عزم آن کرده بود تا با مردمان سخن گوید و آیین خیش بر ایشان آشکار سازد، از دشمنان بولهب نخستین کس بود که در برابر او بر می خواست و کار بر وی بس دشوار می ساخت. واپسین این بارها ماهی پیشتر بود، در بازار قبیله حزیل زیمجاز جمله مردمان از جزیره عرب از پس گذران 20 روز در بازار اوکاز روانه این بازار که تا صحرای عرفات به یک فرسنگ راه بود شده بودند تا 9 روز مانده از ماه ذی‌قعده در آن به ستد و داد و گفت و شنود و بستن پیمانها و قرارها سپری سازند و سپس روانه مکه شوند. ابوالقاسم بهره‌جو از این مجال روانه این بازار شده بود، لیک بولهب و ولید مغیره و نظر حارس و برخی دیگر از یاران ایشان نیز هوشیار عزم او در پیش روان شده بودند تا هرگاه قصد مردمان کرد راه بر او بربندند. در این روز ابوالقاسم ردای سرخ پوشیده بود که اندران میان نیک در چشم می آمد. پس هر جای که گروهی از مردمان ایستاده می دید در میانشان می رفت و سوی خدای یکتا فرایشان می خواند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده بخشایشگر.
الف لام میم.
الف لام میم.
ذلک الکتاب لا ریب فیه.
آن کتاب با عظمتی است که شک در آن راه ندارد.
هدی للمتقین.
و مایه هدایت پرهیزکاران است.
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون.
پرهیزکاران کسانی هستند که به غیب آنچه از حس پوشیده و پنهان است ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از تمام نعمتها و مواهبی که به آنان روزی داده ایم انفاق می کنند.
والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك.
و آنان که به آنچه بر تو نازل شده و آنچه پیش از تو بر پیامبران پیشین نازل گردیده ایمان می آورند.
و بالآخرة هم یوقنون.
و به رستاخیز یقین دارند.
اولئیک على هدن من ربهم و اولئیک هم المفلحون.
آنان بر طریق هدایت پروردگارشانند و آنان رستگارانند.
در این حال بولهب که ردای نو از پارچه عدنی بر تن داشت در پی او روان بود و سنگ بر پای او میزد چندان که خون از ساق پایش روان شده بود. پس می گفت:
ای مردم، من عبدالعزا پسر عبدالمطلبم و او برادرزاده من است. آگاه باشید که او مردی بسیار دروغگوست. سخنش نشنوید و نپذیرید، مبادا که شما را بفریبد و از آیین پدرانتان بازگرداند.
ولید مغیره نیز پشتیبانی او می کرد:
ای مردم، من نیز که بزرگ بنی مخزومم شما را بر کنار می دارم از این که افسون سخنان او شوید. بدانید که در کلام این مرد جادوییست که می کشد و می گیرد. سخنی دارد که مردمان چون شنوند
در میانشان جدایی افتد و پراکندگی روی نماید. اکنون زینهار که بر گرد او فراهم نیایید و بر سخنش گوش مسپارید.
مردم که پیشینه محمد نمی دانستند به شک اندر می شدند.
آری باید که چنین باشد، که سخن او اگر راست بود و خواست خاندان و قبیلهش به او روی می آوردن.
چون این کنیم که شما گفتید.
بولهب نیک آگاه بود که ایستادگی او در برابر این آیین که برادرزادش دعوی پیامبری آن داشت چه مایه موجب آزردگی محمد می شد و دشمنان وی دلشاد می ساخت، چه خود این نکته ایشان را دستاویزی بس بزرگ بود که محمد را دعوی اگر بر حق است، از چه رو خاندان و عمویش حتی در این کار پشتیبانی و پیروی او نمی کند، حالان که در سنت قومی و قبیله عرب بنا و شالوده کار می بایست که این می بود. دیگران نیز اگر آگاه نبودند، بولهب خود نیک می دانست که او را باوری چندان ژرف و بنیادین به بتان نبود تا در راه آن تن به این پیکار پیوسته بی امان دهد. نیز این آیین که برادرزادش دعوی آن داشت اگر در میان عربان پیروی می شد، خود موجب سروری خاندان بنی هاشم بر جمله عربان می شد و بسا که بولهب نیز از این سروری بی بهره نمی ماند.
می خواهم یک کلام گویم که چون گویید عربان سر بر فرمان شما و دیگران نیز باجگزارتان شوند.
نیکوست، چون این باشد ده کلام گویید. اینک برگو که آن کلام چیست ای برادرزاده.
این که گویید خدایی جز آفریدگار یگانه برتر نیست.
اشهد ان لا اله الا الله.
شگفتا، میخواهی جمله خدایان را یکی کنی؟
یک خدای یا بیش بولهب را فرقی چندان نداشت، چه او را از ریشه با این چیزها کاری نبود. او را دارایی انبوه بود، از پول و باغ و کشتزاری بس بزرگ در طایف که بردگانش به نگاهداری و کشت و کار در آنها مشغول بودند، که جمله اینها از دادن پول به ربا و ستد و داد در سه ماه از ماهای حرام که مردمان جزیره عرب به زیارت بتان خیش سوی مکه می آمدند فراهم آمده بود. اینک این سان که محمد دعوی داشت، اگر 360 خدا بتان قبیله ها از میان می رفتند، دیگر چه کس روانه مکه می شد تا به بازرگانی و کار بولهب و دیگر بازرگانان چنو رونق بخشد و بر دارایی کلان ایشان بیفزاید؟ نه، این نه چیزی بود که بولهب را تا به پذیرش آن باشد. ام جمیل را نیز بیش و کم همین بیم به ستیزه با محمد واداشته بود، چه او خود نیز زنی مالمند بود و دارایی او از بسیاری از مردمان قریش فزونی داشت. هم برادرش بوسفیان نیز از جمله رباخاران مکه و بزرگ بازرگانان قریش بود. افزونان که آیین محمد اگر در مکه فراگیر میشد، سروری قریش او را و خاندان بنی هاشم را میرسید و این نه آن چیز بود که او و خاندان او میخواستند.
هم از این رو ام جمیل هیزم بیار آن آتش گشته بود که در میان عمو و برادرزاده افروخته شده بود. ام جمیل خود پیشتر هجو محمد کرده بود. او در آن شعرها محمد را مذمم گردانده بود. پس در نشست‌های زنانه آن هجویه‌ها می‌خواندند و با آهنگ آن دست می‌زدند و می‌رقصیدند. یا آنکه مردان و کودکان و بردگان ایشان در کوی و بازار می‌خواندند و می‌خندیدند. لیک محمد این سخنان برخیش نمی گرفت و از شنیدن آنها خش از خود بروز نمی داد. سنگفکنی در سرای ابوالقاسم نیز از پایداری او در راه دعویش هیچ نکاسته بود. آن جوانان هرزه که ام جمیل به این کار واداشته بود شباهنگام به چند نوبت سنگهایی در سرای او افکنده بودند، چندان که چند پنجره و خم از سرای او در هم شکسته بود و اهل سرا نیز به هراس در افتاده بودند. با این رو باز محمد آنسان که خویش بود شکیبایی ورزیده بود و همسر و فرزندان خود نیز به شکیبایی فرا خوانده بود. دیگر ام جمیل خود یک دو بار از فراز دیوار بچه‌دان آلوده بز در دیگ غذای ایشان که بر اجاقی در گوشه حیاط بود افکنده بود. پس ابوالقاسم با یکی تکه از چوب آن زهدان بیرون آورده بود و در کوچه افکنده بود. ای فرزندان عبد مناف، این چگونگی همسایگیست؟ هرچند بر زبان نمی آورد لیک آشکار بود که منظور او همسایگان دوسویش ایشان و عقبه ابی معید بودند. شباهنگام نیز بولهب و ام جمیل بر سر راه و روبروی سرایش خار و یا آلودگی های چارپایان می افکندند و گاه محمد نادیده بر آنها پای می نهاد و زخمی یا آلوده می شود. گاه نیز ام جمیل کنیزان خیش وا می داشت تا از فراز بام بر سر او خاک و خاکستر بیزن، یا خود چون در کوچه ابوالقاسم را می دید سوی او اشاره می کرد و مسخره کنان می گفت: ای مردم، این یتیم بیچیز را بنگرید که سودای سروری بر قریش در سر می پرورد. ام جمیل چون نیک می اندیشید در می یافت که خود و شویش با ابوالقاسم بسیار از این کارها کرده بودند و وی را آزار بسیار رسانیده بودند و او پیوسته شکیبایی ورزیده بود. هم از این رو هرگز نپنداشته بود که او با آن مایه نرم خویی و گذشت روزی انسان بر ایشان بشورد و از ریشه برآوردشان.
بریده باد هر دو دست ابولهب و مرگ بر او باد. هرگز مال و ثروتش و آنچه را به دست آورد به حالش سودی نبخشید و به زودی وارد آتشی شعله‌ور و پر لهیب می شود و نیز همسرش در حالی که هیزم کش دوزخ است و در گردنش تنابی است از لیف خرما.
ام جمیل شعله‌ور از آتش کینه شتری از آن بیش یک جا نشستن نتوانست تا پس از جای برخاست و جامه بیرون بر تن کرد.
به کجا؟ ای ام جمیل،
قرارم نیست تا شب در نرسیده سوی حرم میروم تا از بازتاب این ماجرا در میان مردمان آگهی یابم.
بولهب بیمناک از تند مزاجی و بدزبانی همسر خیش گفت:
چنین کن، لیک خیشتندار باش و سبکسری مکن. این کار محمد را بایست به گاه خیش پاسخی سنجیده داد.
آنگاه زهر خندی زد و افزود:
آری، پاسخی از آن گونه که پشتش بشکند، آنسان که او کمر ما بشکست.
ام جمیل با پس این کلام شوی شنیده و ناشنیده از اتاق و سرای به در آمد و اندر آن هوای خنک عصرگاهی شتابان سوی حرم سرازیر شد. در این حال پر سرپوش نازک سپید زرتار بر دهان و بینی کشیده بود تا کس نشناسدش، چه میپنداشت با آن سخن آهنگین سجع‌گونه که محمد درباره او و شویش بر زبانها افکنده بود. اینک جمله دیدگان در جستجوی ایشانند تا تیرهای نگاه زهرآگین و تمسخرآلود سوی آنان ببارانند. او با آمای غرور و خود برتربینی اینک خیشتن بس خار و زبون و زمین خورده میاد.
و امرأته حمالت الحطب،
میدید که دیگر یارای آنش نیست که چونان پیش سینه پیش دهد، گردن بیفرازد، درشته گیسوی شبکگون پرپشت از دو سوی سر به اهتزاز درآورد و دیدگان سیاه سرکش با غرور به دور دست دوزد و با کبر گام بردارد. در اندرون او چیزی فرو ریخته بود، در میان دلش گویی حفره دهان گشوده بود، خلأ پوکی، احساس میان تویی شدن. حرم چونان جمله شامگاهان انباشته مردمان بود، برخی به کار زیارت بتان قوم و قبیله خیش و نیایش با آنان بودند. گروهی بر گرد کعبه می چرخیدند و نیایش ویژه طواف بر زبان می راندند. دیگران نیز چند چند به کار آمده شد یا گرد هم به گفت و شنود بودند. ام جمیل پنهان از دیگران روانه کعبه شد. راه اندر گوش تیز ساخته بود تا سخنان مردمان با یک دیگر نیک شنود، شاید که در باری او و شونش باشد. لیک هر کس به کار خیش بود. هم این گونه سخنان بیشتر در آن حلقه از مردان که گرد یک دیگر می نشستند در میان می آمد که زنان را به آنها راهی نبود. ام جمیل در کار چرخیدن بر گرد کعبه در میان مردم ناگاه بوبکر را دید که بر هجر اسماعیل اندر نشسته بود، و آن گمان که شاید محمد نیز در کنار او باشد، به ناگاه خون بر مغزش هجوم بود و دیگر هیچ در نیاد. پس به آنی خیشتن بدید که پار سنگ درشت از زمین برگرفته بود و برافروخته رو سوی هجر و بوبکر داشت. بوبکر در کار و گفت و شنود با پیامبر، ناگاه به راه نمایی حسی درونی سرفراز ساخت و از میان آن مردمان که به کار طواف کعبه بودند جفتی دیدگان سرکش دید که آتش خشمی افسار گسیخته از آن شعله می کشید و خیره ایشان بود. زنی بود که دهان و بینی به پر سرپوش سپید ابریشمین پوشیده بود، لیک از پیچش ملایم چشم چپش و آرایش تند چهره و آن راه رفتن لبندانه که به گاه خشم نیز درخسیدن میمانست، دانست که او بی هیچ شک باید که همسر بولهب باشد. پس چون سنگ در دستش دید، با لرزشی آشکار در صدا گفت: ای فرستاده خدا، همسر عمویت آمد. به هر حال او زن است و من از او بر تو می ترسم. خوب است که برخیزی و بروی. پیامبر با همان آرامش هماره خیش گفت: به خواست خدا او مرا نبیند. پس به خواندن آیه‌های چند از قرآن ابتدا کرد تا خواند: چون قرآن خوانی، میان تو و آنان که به جهان دیگر ایمان ندارند پرده‌ای پوشاننده قرار می‌دهیم.
و جعلنا من بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فأغشیناهم فهم لا یبصرون.
خواندن این آیه تازه پایان گرفته بود که ام جمیل هیاهو کنان سوی ایشان خیز آورد. او در آن حال که به حالت تهدید آن سنگ در دست خیش می جنبانید فریاد زد: کجاست آن که بر پدران ما ناروا می گوید و آیین ما خشمگینش ساخته است؟ چند سر سوی او چرخید و دل در سینه بوبکر به تپش در آمد. بوبکر گفت: همکنون اینجا بود ای دختر حرب امیه. ام جمیل سنگ در دست بر فراز سر او ایستاد و با بانگ بلند گفت:
به خدایان سوگند که اگر میافتمش با این سنگ بر سر او میزدم و هلاکش میساختم. ای پسر ابی قحافه، کار رفیق تو به آنجا رسیده است که مرا و شوی مرا هجا میگوید؟ نداند آیا که من نیز شاعرم و باز حجب او توانم گفتن؟
بوبکر ترسان گفت: نه ای دختر هر، به خدای کعبه سوگند که او شما را هجا نگفته است. هم رفیق من نه شاعر است و نه میداند.
نه او گفته است که من و شویم به دوزخ اندر شویم و بر گردن من ریسمانی از لیف خرما باشد؟
بوبکر درمانده در پاسخ گفت: از شروع از خودونه می پرسی ای ام جمیل؟
او را اگر دیده بودم که سراغش از تو نمی گرفتم.
پس چون نگاه مبهوت تنی چند از مردمان خیره خیش دید، سنگ بر زمین افکند و در آن حال که روی از بوبکر و پیامبر بر می تافت گفت:
مگر که نبینمش؟
آنگاه با شانهای فرو افتاده راه بیرون حرم در پیش گرفت. لیک چند گام پیشتر به ناگاه دامن جامه در پایش پیچید و بر زمین خورد. پس با خشمی افزون از جای برخاست و نفرت آلود گفت:
مرگ بر مزمن باد.
پیامبر بوبکر را گفت: میبینی که خداوند چگونه دشنام قریش از من دور ساخته است؟ آنان هر ناستوده را زشتی نام میبرند و نفرین میکنند، حالان که خدای مرا ستوده نام نهاده است.
ای نور هر دو ای مولایا مصطفی محبوب عالم ای مولایا مصطفی عالم مبهوت تو ای ماه ملک دین در بند عشق تو مانده روح الامین ای رحمت بی پایان ای آینه رحمان ای مائده سبحان ای روشنی ایمان خورشید جهان از نظر لطف تو رخشان شد سیمای زمان از سر مهر تو بلخشان شد ای رحمت بی پایان ای آینه رحمان ای مائده سبحان ای روشنی ایمان یا رسول الله خود بیدی یا رسول الله